اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز 26 ماه آگوست را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب‌عظیمی اخبار را پیشکش میکند. اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای امریکا. با عرض سلام، لیلا حبیب‌عظیمی هستم با تقدیم تفصیل خبرهای این ساعت. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از سیاست حکومت ایالات متحده در واکنش به قانون جدید طالبان در مورد زنان افغان انتقاد کرده است. او گفت وعده‌های میانخالی حکومت بایدن باعث شد تا طالبان در حمله به زنان افغان یک گام دیگر به جلو بردارند. مکال شنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود گفت آنها نمی‌توانند میلیون‌ها زن و دختر افغان را که توسط طالبان تحت آزار و اذیت قرار می‌گیرند فراموش کنند. وی همچنین گفت بایدن و معاونش به افغانها پشت کردند و این امر طالبان را تشویق کرد تا دستاوردهای چندین دهه دختران و زنان افغان را نابود کنند. از سوی دیگر انجلینا جولی، ستاره معروف سینمای هالیوود، قانون جدید طالبان را تکان دهنده و شرم آور خواند. وی در اینستاگرام خود نوشت حکومتی که چهره، چشم، صدا و قدرت زن را جرم می‌داند، بزدل و توهین آمیز است. در ماده 13 قانون جدید طالبان گفته شده است که صدای زنان شنیده نشود و صورت و تمام بدن آنان پوشیده باشد. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گفته است که روز قبل 110 خانواده مهاجران افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. این وزارت دیروز یک شنبه 4 ماه سنبله با نشر خبرنامه گفت این پناهجویان جبران و داوطلبانه از راه‌های تورخم، سپین بولدک، پل سیلک و اسلام قلعه وارد افغانستان شدند. ایران و پاکستان اقدامات خود را برای بازگرداندن پناهجویان افغان به کشورشان دادند. طالبان از رسانه‌ها در ولایت خوست خواستند که تدریس و آموزش رادیویی و آنلاین کتب درسی در مکاتب بالاتر از صنف ششم را متوقف کنند. پس از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم توسط طالبان، شماری از رسانه‌ها برنامه‌های آموزشی رادیویی و آنلاین را راه اندازی کردند تا دخترانی که از آموزش و تحصیل باز مانده‌اند بتوانند در خانه درس بخوانند. منابع در خوست دیروز یک شنبه 4 ماه سنبله به رادیو آزادی گفتند که اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان بر رسانه‌ها گفته است که پخش آنلاین و رادیویی آموزش بالاتر از صنف ششم را متوقف کنند. کانادا با قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان واکنش نشان داده و آن را نکوهش کرده است. میلانی جولی، وزیر خارجه کانادا، در شبکه ایکس روز شنبه 3 ماه سنبله نوشت که توشیح این قانون تلاش دیگری برای خاموش کردن صدای مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران است. وی افزوده است که زنان و دختران حق دارند که صدایشان شنیده شود و آنان دیده شوند. وزیر خارجه کانادا در ادامه نوشته است که هیچ فضیلت در خاموش کردن صدای زنان وجود ندارد. سوی هم سفارت ژاپن در کابل در واکنش به این قانون گفته است که بار دیگر نگرانی عمیق خود را در مورد ادامه محدودیت‌ها بر زنان و دختران در افغانستان ابراز می‌کند. وزارت عدلیه حکومت طالبان هفته گذشته اعلام کرد که مولا هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و اکنون نافذ است. حکومت بریتانیا بنابر دلایل نامعلوم پذیرش درخواست محصلان از افغانستان برای بورسیه‌های تحصیلی چیوننگ سال تحصیلی 2025 و 2026 را به حالت تعلیق درآورده است. در وبسایت این بورسیه به تازگی آمده است که واجد شرایط بودن برای برنامه تحصیلی امسال هنوز زیر غور است و از متقاضیان افغان خواسته شده است که برای کسب اطلاعات تازه این سفر را زیر نظر داشته باشند. چیوننگ برنامه تحصیلی بین‌المللی حکومت بریتانیا است که از سوی وزارت خارجه این کشور و سازمان‌های همکارش تمویل می‌شود. بورسیه یک ساله چیوننگ در بخش کارشناسی ارشد و محصلان از کشورهای مختلف داده می‌شود. گزارش شده است که پذیرش درخواست محصلان از کشورهای دیگر مثل سوریه، سودان و روسیه هنوز باز است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. دست کم 35 تن در دو سانحه ترافیکی جداگانه در پاکستان جان باختند. امداد رسانان و مقامات یک شفاخانه در پاکستان دیروز یک شنبه 25 ماه آگوست از کشته شدن کم از کم 35 تن در دو سانحه ترافیکی خبر دادند. با گفته امدادرسانان 12 تن این قربانیان زائرینی بودند که قصد سفر به ایران را داشتند. اسلام بنگلزی، یک افسر پلیس، به خبررسانی فرانس پرس گفت که یک جرثقیل اردو به سمت محل وقوع این حادثه در حال حرکت است تا بس را از دره بلند کند و بررسی شود که آیا مسافرین در زیر بس نیز گیر مانده‌اند یا خیر. او گفت شمار تلفات
اطلاعات این حادثه ممکن افزایش یابد. بنگلزای گفت این جاده دارای پیچ و خم‌های زیاد است و این بس این افزایش سرعت و این دره عمیق سقوط کرد. این حادثه در 100 کیلومتری شهر یوتال و 500 کیلومتر بعد دور از شهر مرزی پیشین در ایران به وقوع پیوست. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین قانونی را توشیح کرد که بر اساس آن فعالیت سازمان‌های مرتبط با کلیسای ارتدوکس روسیه در اوکراین منع می‌شود. این تصمیم روز گذشته زمانی که اوکراینی‌ها روز استقلال خود را جشن گرفتند در وبسایت پارلمان آن کشور اعلام شد. آقای زلنسکی در یک سخنرانی ویدیویی گفت امروز کلیسای ارتدوکس اوکراین در جهت آزادی از شرارت مسکو گام برمی‌دارد. این قانون در سایر بخش‌ها نیز روسیه را هدف قرار می دهد. مزنون حمله به یک جشنواره در آلمان و پلیس تسلیم شد. مقام ها اوایل دیروز یک شنبه 25 مایه آگست اعلام کردند که مزنون حمله با چاقو در غرب آلمان خود را به پلیس تسلیم کرده است. با گفته مقام ها و یک مرد 26 ساله سوری است. با گزارش خبرگزاری رویترز پلیس دوزلدورف و سارنوالان فدرال در بیانیه مشترک گفتند که مزنون خود را تسلیم کرده و به جرمش اعتراف نموده است. در ادامه گفته شده که دخالت این شخص در این حمله تحت بررسی جدی قرار دارد. گروه دولت اسلامی معروف به داعش بدون ارائه شواهد مسئولیت این حمله را پذیرفته است. در این رویداد که در یک جشنواره در شهر زولینگن ناوقت روز جمعه رخ داد، 3 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پلیس فرانسه روز شنبه پاول دوروف، بنیانگذار و مدیر اجرایی تلگرام را در یک میدان هوایی در نزدیک پاریس بازداشت کرد. یک مقام فرانسوی به شرط فاش نشدن نامش به این خبرگزاری گفته است که میلیاردر 39 ساله شام دیروز در میدان هوایی لوبورژاد در شمال پایتخت فرانسه دستگیر شد. با گزارش فرانس پرس، پلیس بر اساس حکم دستگیری او که قبلا صادر شده بود اقدام به بازداشتش نموده است. در گزارش آمده است که دوروف به دلیل عدم جلوگیری از استفاده جنایی از پلتفرم پیام رسان تلگرام مزنون پنداشته می شود. تلگرام در مورد بازداشت مدیر اجرایی این پلتفرم هنوز چیزی نگفته است. وزارت داخلی فرانسه از تبصره در این مورد خودداری کرده است. مقام های محلی در اوکراین می گویند که در نتیجه راکت پراگنی و حملات تیاره های بیسرنشین روسی بر شهر خارکیف حداقل 7 تن زخمی شدند. ایگور ترخوف شاروال شهر خارکیف روز یک شنبه گفته است که این حملات به 10 خانه و یک پایپلاین گاز صدمه رسانده و حداقل 2 خانه را تخریب نموده است. اما نیروهای نظامی اوکراین می گویند که راکت پراگنی و حملات تیاره های بیسرنشین روسی در جریان شب مناطق چرنیهف، سوومی، خارکیف و دونتسک را هدف قرار داده است. این نیروها افزودند که سیستم دافع هوای اوکراین بسیاری از راکت ها و تیاره های بدون سرنشین روسی را قبل از رسیدن به هدف از بین برده اند. اسرائیل مناطق جنوب لبنان را با موجی از حملات هوایی اوایل دیروز یک شنبه 4 مایه سنبله هدف قرار داد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این اقدام اردوی اسرائیل حمله پیشگیرانه علیه گروه حزب الله لبنان خوانده شده است. اردوی اسرائیل گفته است که پس از دریافت اطلاعات در مورد قصد حزب برای حمله گسترده راکتی به اسرائیل دست به حملات هوایی زد. آن سو گروه حزب الله ادعا کرده است که برای انتقام قتل فؤاد شوک، یک فرمانده بلندپایه این گروه، صدها راکت و تیاره بی‌سرنشین به سمت اسرائیل شلیک کرده است. فؤاد شوک ماه گذشته کشته شد. این حملات در حال صورت می‌گیرد که مصر از دور تازه گفتگوها به هدف پایان جنگ در غزه میزبانی می‌کند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. ناسند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده ممکن است رأی گروهی از رأی دهندگان نامزد دیگری را به دست بیاورد. رابرت کنیدی جونیر روز جمعه حمایت خود را از ترامپ نامزد جمهوری خواهان اعلام کرد. کارولین پرسوتی خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی تهیه کرده است که برگردان آن را عبدالواجد عادل پیشکش می کند.
رابرت کنیدی جونیر نامزد مستقل ریاست جمهوری و برهم زننده احتمالی انتخابات اکنون حامی رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ است. هر دو مرد برای بار اول روی صحنه ظاهر شده و رابرت کنیدی نامزد سابق ریاست جمهوری گفت
من در حال حاضر هیچ نشانه مبنی بر وجود قصد فعال برای انجام این کار نمی بینم.
این هر دو بر سر وقایع ترور با یک دیگر وجه مشترک دارند. در ماه جولای ترامپ در یک سوی قصد مجروح شد، کاکای رابرت کندی جونیور جان کندی رئیس جمهور دموکرات و پدرش لوی سارنوال رابرت کندی هر دو ترور شدند. روز جمعه ترامپ چنین وعده داد:
My election, I will establish a new independent.
این یک تصادف است. یک تصادف بسیار جدی در انتظار وقوع است.
And they will be tasked with releasing all of the remaining documents pertaining to the assassination of President John F. Kennedy.
هنگامی که رابرت کندی جونیور نامزدی خود را به عنوان یک کاندید مستقل اعلام کرد، اعضای خانواده خودش علیه او کمپاین کردند. در عوض آنان از تکت دموکرات ها حزب خانواده او حمایت کردند. رابرت کندی جونیور کاندید بحث برانگیز به عنوان منکر واکسین و نظریه پرداز توطئه در مورد کووید 19 و 11 سپتامبر می باشد. حزب دموکرات در بیانیه مدعی است که نظرسنجی ها نشان می‌دهد که تعدادی از رای دهندگانی که هنوز از رابرت کندی جونیور حمایت می‌کنند بین کاملا هریس نامزد دموکرات و ترامپ تقسیم می‌شوند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
کامیلا هریس معاون رئیس جمهور امریکا در سخنرانی پذیرش خود در کنوانسیون ملی دموکرات ها با تایید از حمایت خود از اسرائیل نشان داد که دولت او در مورد سیاست جنگ غزه از سیاست های جو بایدن فاصله نخواهد گرفت. نمایندگان طرفدار فلسطین میگویند که با فشار آوردن روی شرط گذاری در بخش کمک نظامی ایالات متحده به اسرائیل ادامه خواهند داد. پاتسی ویدا کوسوارا از صدای امریکا در این مورد گزارشی دارد که برگردان آن را لیلا حبیب عظیمی پیشکش می کند.
حامیان فلسطین تلاش های زیاده کردند، اما آنها نتوانستند حمایت کاملا هریس از اسرائیل را تغییر دهند. وی حتی در سخنرانی پذیرش خود با عنوان نامزد ریاست جمهوری این حزب، همان گونه که حقوق فلسطینیان را تایید کرد، بر حمایت از اسرائیل تاکید ورزید.
رئیس جمهور بایدن و من برای پایان دادن به این جنگ کار میکنیم تا اسرائیل امن باشد، گروگانها آزاد شوند، رنج غزه پایان یابد و مردم فلسطین بتوانند حقوق، کرامت، امنیت، آزادی و تعیین سرنوشتشان را تحقق بخشند.
تقاضاها برای تحریم تسلیحاتی مورد توجه قرار نگرفت. روز دوشنبه حزب با حمایت مجدد از اسرائیل توافق آتش بس برای آزادی گروگانها و راه حل ایجاد دو دولت موافقت کرد. هریس در مورد حفاظت از جان فلسطینی ها با صدای بلندتر صحبت کرد، اما دستیاران سابق و فعلی وی میگویند که بعید است سیاست او با سیاست رئیس جمهور جو بایدن در قبال اسرائیل متفاوت باشد.
من مشاور امنیت ملی او در مجلس سنا بودم. می دانم که او یک حامی سرسخت روابط امریکا با اسرائیل است. به این دلیل این سیاست به نفع امنیت ملی ما است.
سیاست خارجی خیلی بیشتر از افکار عامه در نظر گرفته می شود. حتی نظرسنجی ها نشان می دهد که شمار فزاینده از امریکایی ها از رهبرانشان می خواهند که حمایت از اسرائیل را کاهش بخشند. غزه یکی از موضوعات است که دموکرات ها روی آن اختلاف نظر دارند. نمایندگان طرفدار فلسطین از آن ناراضی بودند، از اینکه برخلاف والدین یک گروگان آمریکایی توسط حماس که به این موضوع پرداخته و سخنرانی کردند، با سخنرانان آنها فرصت کمتری داده شد تا در کنوانسیون ملی دموکرات ها صحبت کنند. نمایندگان طرفدار اسرائیل میگویند که این موضوع نباید باعث ایجاد تفرقه در حزب شود.
ما همه نگران غیر نظامیان در غزه هستیم، اما نگران مردم اسرائیل و امنیت آنان نیز هستیم.
محققان جنبش های اجتماعی می گویند که تبدیل کردن اعتراضات به دستور و آجندای کاری به زمان و سعی بسیار نیاز دارد.
از طریق کار روی ایجاد ائتلاف ها و در نهایت مذاکره و سازش و یافتن مسیر به جلو امکان پذیر است، با وجود آن که تقریبا هرگز به جایی که معترضان امیدوارند نمی رسند، اما با آن هم این یک تغییر مهم خواهد بود.
لیلا العابد سخنگوی جنبش ملی غیر متعهد میگوید که آنها راه دراز پیش رو دارند و برای رسیدن به آن حتی اگر دشوار هم باشد باید این مسیر را کاملا طی کنند. کیت الیسن لوی سارنوال منسودا که خود مسلمان است و با آرمان فلسطین همدردی دارد میگوید تمرکز بر روی کردها و راه‌های حل عملی یا داشتن اصول و آرمان‌های والا کلید رسیدن به موفقیت است. بنابراین نمایندگان طرفدار فلسطین میگویند که گرچه هیچ یک از خواسته های آنها برآورده نشده است اما آنها مصممند و برای نائل شدن به هدف تلاش میکنند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح اف ام 100.5 و موج متوسط 1296.
یک مرد افغان به علت داشتن پیشینه کار در اداره امنیت حکومت دکتر نجیب الله از سویدن اخراج می شود. قیوم مجیدی می گوید که اداره مهاجرت سویدن گفته است که او در اداره کار کرده که مرتکب جرایم حقوق بشری شده و از همین خاطر نمی تواند که در این کشور پناهنده شود. دادگاه نیز در غیاب این مرد تصمیم اداره مهاجرت را تایید کرده است. ولی آریان در این مورد گزارش می دهد.
پیش باز یک منفی دادن دیگه دادگاه آخر بود.
قیوم مجیدی که پیشینه کار در اداره امنیت دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان دارد بر بنیاد یک تصمیم اداره مهاجرت سویدن ناگزیر است که این کشور را ترک کند، زیرا اداره مهاجرت سویدن گفته است این مرد در اداره کار کرده است که متهم به نقض حقوق بشر است و برای او در این کشور پناهندگی دادن نخواهد شد. قیوم مجیدی 5 سال پیش با همسر و دو پسرش در برنامه پیوند خانوادگی به سویدن منتقل شدند. به غیر از قیوم مجیدی پناهندگی همه اعضای خانوادهش در این کشور پذیرفته شده است.
دلیلی که مرا نپذیرفتن و برای ما حکم اخراج دادنی بود که من قبلا در انترویو خود گفتم که من کارمند ریاست تحقیق وزارت امنیت دولتی بودم و در اونجا به عنوان ترانسپورتر فای وظیفه کردیم.
وحی را به آنه گرفته؟
اینمی فقط اینمی گب به آنه شده که تو در اداره کار کردی که وی اداره ناقض حقوق بشر بود، بنان تصمیم گرفته که برای کسایی که در اداره که ناقض حقوق بشر باشه هیچ حتی جایی برای اقامتشان نیست.
حکیمو همسر قیوم مجیدی به دنبال سقوط افغانستان به دست طالبان و پس از تصمیم اداره مهاجرت سویدن در پیوند به پذیرش پناهندگی زنان افغان در این کشور اقامت سیاسی دریافت کرده است. اخراج همسرش به افغانستان در اوضاع ناگوار کنونی این زن را به شدت نگران ساخته است.
چی کنم؟ خودم ماندیم که ای شوهر مخراج شا ای چطور میشه؟ این حرف خود را کجا برسانیم که ما یک خانواده هستیم و نمیخواییم جدا شویم. شرایط زندگی بر ما اونجا خوب نیست. باز زمانی که شوهرم کار میکده اونجا اون چیکاری هم نبودم. همچین حرف را اونا برشان همیچی گپ بهش گفتن که تو به حساب سیاسی نمیتونی زندگی کنی اینجا.
در حالی که تصمیم اخراج این مرد به افغانستان نقض قوانین بین المللی مبنی بر یک جا ماندن اعضای خانواده دانسته می شود، اداره مهاجرت اما بر رادیو سویدن گفته است که تصمیم آنان در این زمینه موجه است و این مرد در اداره کار کرده است که جرایم را بر ضد بشریت مرتکب شده است.
دادگاه اداره مهاجرت طبق نظریات خودشان، چیزی که خودشان تصمیم گرفتن و چیزی که خودشان فکر میکنن، این تصمیم صادر کرده و نه به حرف خود پدرم گوش دادن و نه امتیازی را دادن که استاد شو از خود دفاع کنند در یک دادگاه حضوری در مقابل قاضی و سوالایی که هنوز جوابی برش نیست.
زکی خلیل از دفتر حقوقی که مسئولیت دفاع و پیشبرد پرونده این مرد را داشته است میگوید که اداره مهاجرت سویدن در پیوند به پرونده قیوم مجیدی برخورد دوگانه داشته است.
چون این اقدام را کردن که این به شدت مورد انتقاد قرار داره. از اینکه دادگاه هم به تصمیم اداره مهاجرت رای داد، این نشان دهنده از این است که قوانین اداره مهاجرت در این کشور به شدت رو به وخامت است.
د دولت سویدن چنین موارد را در پیوند با پناهندگان خیلی جدی گرفته است، چنان که بر بنیاد یک تصمیم سویدن پناهندگان سوری که در ارتش این کشور خدمت کردند از دریافت شهروندی سویدن محروم شدند و پناهندگان دیگری نیز که با سازمان‌هایی که مرتکب نقض حقوق بشر شدند کار کردند باید 25 سال انتظار بکشند تا بتوانند تابعیت سویدن را به دست آورند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما با نشر اعلامیه روز یکشنبه گفته است که اعمال قانون امر به معروف و نهی از منکر توسط طالبان محدودیت‌های گسترده را بر رفتار شخصی اعمال می‌کند و اختیارات وسیع تنفیذی را برای محتسبان این گروه می‌دهد. تحلیلگران سیاسی افغانستان نیز این قانون را نگران کننده خوانده و می‌گویند که وضع این قانون محدودیت‌های بی‌شمار را در پی خواهد داشت. جزئیات این موضوع را من فوزیه احسان تقدیمتان میکنم. قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که ملا هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه هفته گذشته آن را توشیح کرد با واکنش های جهانی مواجه شده است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است این قانون محدودیت های گسترده را بر رفتار شخصی اعمال میکند و اختیارات وسیع تنفیذی را برای محتسبین این نهاد میدهد.
این یک دیدگاه ناراحت کننده برای آینده افغانستان است، جایی که معتصبین دارای اختیارات نامحدود برای تهدید و بازداشت افراد بر اساس لست‌های وسیع و گاه مبهم از تخلفات هستند. این موضوع محدودیت‌های غیر قابل تحمل موجوده در برابر حقوق زنان و دختران افغان را گسترش می‌دهد. حتی صدای زن در بیرون از منزل ظاهراً یک نقص اخلاقی ترقی می‌گردد.
شماری از کشورها نیز به توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان واکنش شدید نشان دادند. وزیر امور خارجه بریتانیا نیز این قانون را وحشتناک توصیف کرده است. دیوید لامی وزیر امور خارجه بریتانیا روز شنبه سوم سنبله در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که این قانون زنان افغانستان را بیشتر در معرض ظلم و ستم طالبان قرار می دهد. او نوشته است که طرد زنان از تمام ابعاد زندگی جمعی یک شکست غم‌انگیز دیگر برای کشور و مردم آن است. میلانی جولی وزیر خارجه کانادا نیز روز شنبه در شبکه اکس نوشته است که توشیح این قانون تلاش دیگری برای خاموش کردن صدای مردم افغانستان به ویژه صدای زنان و دختران است. از سوی دیگر تحلیلگران سیاسی افغانستان میگویند با اینکه طالبان در پی به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی هستند، چنین اقدامات فاصله آنان با جامعه جهانی را بیشتر میکند.
با فرمان اخیر گویا ملا هبت الله که از سوی وزارت امر به معروف در قسمت خانم ها و هوی 100 و چند صفحه هست که تقریبا میشه بگیم که خیلی از حقوق و آزادی های زنان و مردان را سلب کرده، در حقیقت فاصله میان طالبان و جامعه جهانی به مراتب بیشتر ساخته.
آقای خسروی گفت این اقدامات طالبان مردم افغانستان را بیشتر از پیش ناامید کرده است.
وقتی طالبان میخواهند با جهان تعامل بکنند، وقتی انتظار ایر دارند که دنیا اونا را به رسمیت بشناسه، باید از یک سو با مردم خود در تعامل باشند و از سوی با جامعه جهانی تعامل بکنند و حقوق مردم را در نظر بگیرند و این حقوقی که در حقیقت حقوق حقی مردم به حقوق اساسی مردم به حساب می آید، نمیشه که این حقوق ما از مردم بیاییم سلب بکنیم.
وزارت عدلی حکومت طالبان هفته گذشته اعلام کرد که ملا هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و اکنون نافذ است. در این قانون صدای زن عورت دانسته شده و گفته شده است که صدای آنان شنیده نشود. در قانون به اصطلاح امر به معروف و نهی از منکر همچنان آمده است که ستر تمام بدن زن لازمی و پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و و هفت شام تا ده شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و 19 محصل دختر که در رشته طب در افغانستان قبل از آمدن طالبان درس می‌خواندند و در کمتر از 3 سال در حاکمیت طالبان از تحصیل محروم شده بودند، پس از تلاش‌های خیریه لیندا نورگرو مقیم بریتانیا برای ادامه تحصیل در رشته طب به اسکاتلند رسیدند. قرار است این بانوان در 4 دانشگاه مختلف با بورسیه‌های تحصیلی به طور مجانی دانشگاه طب را تکمیل کنند. گزارشی در این مورد را جیلانوری پیشکش میکنه.
بنیاد خیریه لیندا نورگروف 19 محصل دختر افغان رشته تحصیلی طب را که طی 3 سال گذشته از آموزش محروم شده بودند برای ادامه تحصیل به اسکاتلند منتقل کرد. فرشته متین، یک تن از اعضای گروه رهبری نهاد، در صحبت با صدای آمریکا گفت این یک دستاورد بزرگ برای یک نهاد کوچک است. با وجود که پروسه انتقال محصلین از 3 سال قبل بعد از به قدرت رسیدن طالبان آغاز شد و اکنون این دختران برای تحصیل به اسکاتلند رسیدند.
یک شرایط بسیار سختی فعلا دخترها قرار دارند در افغانستان و در چنین شرایطی هر فرصتی که برای دخترها پیش بیاید من فکر میکنم فرصت بزرگی هست و ما خوشبخت هستیم که محصلین ما بالاخره در اسکاتلند آمدن. حداقل 19 تایشان میتونن که دوباره درس بخوانن، میتونن دوباره و درس های طبیشان ادامه بدن.
این محصلین افغان از جمله 100 محصل رشته طب هستند که در داخل افغانستان از جانب نهاد لیندا نورگروف حمایت می شوند. جین جین رود، وزیر آموزش اسکاتلند که خودش به استقبال این دختران به میدان هوای ادینبورگ رفته بود، در شبکه ایکس نوشته است که برایش یک لحظه پرحساس بود و این زنان با آمدن به اسکاتلند از حق تحصیل که مستحق هستند مستفید می شوند و زندگی آنها تغییر می کند. قرار است این دختران در 4 دانشگاه مختلف اسکاتلند با دریافت بورس‌های تحصیلی به طور مجانی درس بخوانند. مجده اقبال یکی از این بانوان است که از ادامه تحصیلش در اسکاتلند خوشحال است.
احساسی خیلی خرسندی و خوشی دارم. نمیتونم جملات را بگویم که احساس ما بیان کنم. خاطر که نتوانستیم در افغانستان دستات خود را تکمیل کنیم. ورزوهای ما نتمام مونده بود. پس ای یک زمینه یا راهی برای ما شد که بتوانیم تحصیلات خود را ادامه پیدا بدیم و مصدر خدمت به وطن و هموطنان خود شویم. و ای خیلی واقعا احساس قدردانی و خوشی و خرسندی است برای ما.
از 3 سال بدین سو در حکومت طالبان دختران از حق تحصیل و کار باز ماندن و اجازه رفتن به دانشگاه ها از مسیر سلب شده است. بسیاری از بانوان خانه نشین هستند، اما برخی مانند مجده بدون احساس خستگی برای رسیدن به رویاهایش ادامه داده است.
واقعا این آرزو را دارم که تا تکمیل کردن تحصیلات ما در اینجا ای اجازه داده شود که خانم ها اوجا به درس های خود ادامه بدن، به وظیفه‌های خود برون و از ما از اینجا بتانم آنها را به شکل آنلاین با برنامه های کوتاه مدت در از مدت سپورت کنم. یه واقعا جا افتخار خواهد به ما بود و خودم اینجا خدمت کنم به عنوان یک دختر افغان در کشور اسکاتلند و برنامه هایی را داشته باشم که واقعا مایه افتخار از اینجا به افغانستان تمام شود.
فرشته متی در همکاری با چند نفر به شمول خواهرش و 3 کارمند از طریق این نهاد طی 3 سال گذشته تلاش کردند تا فرصت تحصیلی این دختران را فراهم نمایند. فرشته میگوید اکثر این شاگردان از ماندن در افغانستان بدون دسترسی به حق تحصیل و کار ناامید شده بودند.
فعلا دخترها در افغانستان در یک وضعیت قرار دارند که هیچ نمیفهمند که چی چیزی در انتظار آنها است. منتظر هستند که ممکن درهای مکتب باشه و درهای دانشگاه باشه، اما هنوز متاسفانه در قسمت ما خبر خوشی نداشتیم. خبرهای این چنینی که میبینن دخترهای یک تعداد از دخترها خارج از افغانستان، حالا اگر داخل افغانستان نشد میتونن ادامه تحصیل بتن، یک روزنه امید من فکر میکنم برای اونا ایجاد میکنن که هنوز هم راههایی هست که اونا میتونن دنبالش باشن.
مجده پس از ماها انتظار در پاکستان ویزه بریتانیا رو دریافت کرد و اکنون در اسکاتلند رویای دکتر شدنش به واقعیت میپیوندد. او برای سایر بانوان افغان توصیه میکند که نباید امید را از دست بدهند.
و انشالله خواهد کردیم و کشورهای دیگر از وقتی که ما اینجا آمدیم همه کشورهای دیگر در جستجو هستند که بهترین را یا دستاوردی را داشته کشور اسکاتلند که توانستن دختر را بیارن. پس شما تلاشهایتان را داشته باشین، اونا هم انشالله در این زمینه همکاری خواهد کردن و شما میتونین بوسه های عالی‌تر و خوبتر به دست بیارین، اما هیچگاه تسلیم نشوین و کوشش نمایید.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. همکاران